بسم الله الرحمن الرحیم. بحث واجب مشروط انشالله تموم شد، انشالله هم واجب مشروط فهمیدیم. این تیکی جمله آخر صحابی کفایه فرمودن که کاش این جمله را اصلا یکیش نمیشدن، هیچ نبود اینجا، بود نبودش خیلی فرق نمیشد. و اون یک بحث لغوی یا بحث ادبی به عنوان تذنیبان هم کنده هم میگن، خیلی لازمه کنده هم این بحث رو بیانش کنم. ملخص فرمایشون اینه که اطلاق واجب بر واجب مشروط، این چه اطلاقی؟ اطلاق حقیقیست یا مجاز؟ میگن فرق میکنه بین مسلک ها. کسی که وجوب رو میگه وجوب مشروط به معنای حقیقیش، مثل ما که میگه وجوب مقید است و بعد وجوب میاد، خب پس این صلاتی که وجوبش بعد میاد، این ذات متصف مبدع نیست، فعلا بعد متصف میشه به مبدع. به اطلاق مشتق بر ذاتی که یتلبس و بعدن، این لسی غیر مجازه. زیدی که فردا میزنه بلو محل کلامه در گذشتهش که در مطلب من قضا انحل مبدع اطلاق مشتق و روح حقیقت یا مجازه، و اما در همون عنوان بحث مشتق این رو عنوان کردن که اطلاق مشتق بر ذاتی که یتلبس و پیما بعد، این اطلاق مشتق یکون و مجازن که کی نیست. زیدی که فردا میزنه، فردا درس میخونه، طلبه میشه، از امروز بهش میگیم طلبه، این مجازه. خب اگر بر مسلک ما خوب خیلی واضحه که اگر وجوب بعد از این میاد، هنوز وجوب نیست، پس صلات بعد از دلوک متصف میشه به وجوب، اتصافش به وجوب پی ما بعده. حالا قبل از زوال و قبل از دلوک بگیم واجب، به صلات بگیم واجب، به اطلاق مجازی شکی نیست. و اما بر مسلک شیخ که وجوب رو نگفتن از قبل میاد، پس این ذات از قبل متصف وجوب میشه، اطلاق وجوب بر او، اطلاق واجب بر او، اطلاق حقیقی ذات المتلبس مبده به اطلاق حقیقی. این برای بیان این که ما در مشتق گفتیم در مستقبل مجازه و در متلبس بالفعل حقیقته و در منقضا محل کلامه. این رو بخواییم از فروع او بگیریم که این نتیجه رو بگیریم که بفهمید پس واجب را اگه بخواید اطلاق بکنید بر واجب مشروط به مزاق ما، این اطلاق اطلاق مجازیست و مسلک شیخ اطلاق حقیقیست. این تا چه حد فایده داره این مطلب، چه حد فایده نداره؟ بله، مثل این که ما الان بیان بکنیم به این که زید که فردا درس میکنه و پس از ما آینده شروع میکنه به اشتغال و طلبه میشه، از حالا بهش گفتن طلبه مجازه، به جایی از بحث اصول فقه مربوطه نفهمید. این تیکه مهمتر از این تفریعی که بر این مطلب کردن، چون اینجا بحث در لفظ واجب بود، لفظ واجب لفظ مشتق ذات و متلبس الوجود. میگن و اما در سیره که استعمال میشه در مورد وجوب مشروط به مسلک شیخ، به مسلک ما، همه اون استعمال میشه استعمال حقیقی. این زیل کلام مربوط به اینه که اگر هیئت استعمال میشه در وجوب و وجوب فی ما بعد حالا نیست، این استعمال حقیقی یا مجازی. این ربط به کلمه وجوب میکنه که ما موضوع لح باشه یا طلب که موضوع لح باشه، مطلوب طلب که موضوع لح باشه، در کلمه طلب ما بحث بکنیم. لفظ اول در بحث لفظ مشتق هیئت واجب موضوع است برای ذات متلبس، تا مادامی که وجوب لیاد بشه بگن واجب، این مجازه. این ربطی به این بحث بعدی نداره. بحث بعدی اینه که هیئت که بحث شده برای طلب، طلب حالا نیست، این استعمال حقیقی یا مجازی. میگن به این که این استعمال هم علاقل ها به مسلک ما استعمال طلب حقیقی است، به مسلک شیخ هم استعمال حقیقی است. چرا؟ به جهت این که هیئت دلالت میکنه بر طلب، و این طلب در چه زمانی موجود بشه، چه زمانی خصوصیت منظم به اون طلب چه زمانی باشه چه زمانی نباشه، اون مدلول خود هیئت که نیست. هر نفسی که موضوع برای طبیعتی اگه استعمال میشه در طبیعت، ما میگیم فرشون نان گندم، نون وشنه برای طبیعی که همه افراد رو میگیره، بعد مقیدش میکنیم به گندم. این گندم مدلول چیز، مدلول دال آخره، نمیشه این که استعمال مجازی نیست که. استعمال مجازی اگر کلمه نون رو استعمال بکنم در نون، به خصوص کونه نون گندم، در این میشه استعمال مجازی. سیغه اینجور نیست، در سیغه استعمال میشه در منوی خودش، قیدش به دال آخره، چه به مسلک شیخ چه مسلک ما. و این دال آخرم بعد میگن ما علی کل حال وجوب مطلق بگیم یا وجوب مقید بگیم، دال آخر رو میخوایم، چون اطلاق و تقیید هر دو مقمون زائد است. اونی که موضوع لنفس طلبه یا هیئته، اون ماده مبهم است که قابل اطلاق و تقیید هر دوست، اون موضوع له. اگه ما بخوایم مطلق اراده بکنیم یا مقید اراده بکنیم، طلب مطلق یا طلب مقید، محتاجیم برای این اطلاق قرینه بیاریم، برای این تغییر هم قرینه بیاریم. در همه جا لفظ استعمالش ارادش به یک نحوه و اراده از هیئت این ماده میشه، با یعنی مفهوم طلب و مفهوم طلب در هر جا استعمالش استعمال حقیقیه. این ملخصی ها میشه. این هم باز نفهمیدیم. اولا ربطش ما سبق، در ما سبق بحث هیئت بود، کلمه واجب، ذات متلبس به وجود. این دنباله در خود معنای وجوبه، در خود معنای طلبه، اونم در مستعمل و فیه، نه اینکه اطلاق طلب بر چیزی. مستعمل و فیه هیئت که طلبه، در طلب مشروع استعمالش حقیقی یا مجازی. این دوتا با هم دوتا مسئله جدا از هم هستن، ربطی خیلی با هم ندارن، صورتا با هم ربط دارن، در کلمه وجوب و این حرفا با هم جامعه دارن. این هم چیه این مطلب خواستن بیان کنن؟ خب این هم هر کسی بلد بود که هیئت یا نفس طلب موضوع برای مفهوم قیود از خارج استدلال میشه، استعمال یکون استعمال نهاز بگم، هیچ کس نمیگه سله استعمالش اسم استعمال مجازی، هر کس هر مسئله که میخواد داشته باشه، استعمال استعمال حقیقیه. این هم چرا بیان کردن؟ بلزا اصلا این خوب بود، این تذیب اصلا نبود در کفایه. یه آدم ملای خیلی ملا یه چیزی بگه که ما طلبه ها بعد از مدتی هم نفهمید که مقصود از این کلام چیه، چرا اینو ذکر شده. این کتاب کفایه که بناش بر اجماله، مختصر مطالب به اون دقیق رو دو کلمه میگن، بعد یه نیم صفحه چهار صفحه یه چیزی میگن که مطالبه ها نمیفهمیم. پس بهتر این بود تذیبون نباشه، یعنی برای مطالبه ها بهتر، نه که تعیین وظیفه بکنیم بر صاحب کفایه. خلاصه بچیم از این تمام شد، بحث واجب مشروع تمام شد. مسئله بعد واجب معلقه. واجب معلق رو میگن همچین، من امروز بهم بسیم که از مخترعات این تقسیم، از مخترعات صاحب اصول، صاحب اصول این اصولش کلاوته واجب رو تو قسم کرده، واجب معلق و واجب منجس. اصلا همچین امروز دیدم یه جایی چون همچین نمیشتم، معلومه شاید سابقه نداره، فقط ایشون گفتن. بعدم شیخ هم به صاحب اصول اعتراض کردن که این تقسیم نیست. صاحب که پایم تق اشکال کردن به صاحب اصول که نه تقسیم درسته، ولیکن نه تقسیم بی اثری، اگه میخوای تقسیم اینجوری بی اثر بکنید هزارون تقسیم ممکنه برای وجود درست کردن، شب باشه روز باشه که جور باشه، اکید باشه خفیف باشه، از این حرف تقسیم به لحاظ اثر اثری برش مترتب نیست. ملخص این دو سه جمله رو بگیم که این فقط نتیجه واجب معلق گرفتن بعد مفصل بحثش میاد دیگه، او چیزی نیست. حالا اینجا مخواستی اشکال بکنی خیال کنم چیز خلاصه ای کنم. این تعریف کردن واجب، اما تعریف واجب معلق این که وجوب گفتن دو جور میشه، یه وجوب این که متعلق فعلا متعلق به شخص هست مکلف چون خاطر به این تکلیفه، این وجوب به او تعلق داره یه وقت نداره، اون وقت این وجوبی که تعلق اون جایی که نداره مشروط بعد متعلق میشه وجوب، بعد میاد بعدم تعلق به شخص بده میکنه، الان چیزی به او تعلق داره، این وجوبی که فعلا تعلق داره یه وقت متعلقش، این متعلق از این وجوبی که به شخص تعلق داره واجب، یه امریست متوقف بر چیزی نیست، حالیه یه وقت واجب، یک امریست اونی که این وجوب من بعد موظفم که اون رو بیارم که متعلق تکلیفش میگیم، اون مقید به امر غیر مقدور یا امر آینده است، آینده غیر مقدور، مثل وجوب حج که الان وجوب حج هست از اقسام و این تقسیم از اقسام واجب بود، دو قسمت بر واجب مطلق که وجوب فعلا هست، این وجوبی که من ثابته از زمان استطاعت یا از زمان خروج رفقه، هر وقت گفتیم این وجوب ثابته، این وجوب ثابته، اما متعلقش یه امر حالی نیست، امر استقبالیست، مقید به امر غیر مقدوره که آمدن زمان ماجی حجه باشه، این تقسیم کرد. صاحب مرحوم شیخ به اون بیانی که بیان شد که واجب مشروط رو برگردوندن به واجب معلق، دیگه این تقسیم رو بر صاحب فصول دیگه چیز میکن منکر میشن، بگن ما در اونجا اون واجب مشروط بیانی که کردید واجب که قسم واجب مشروط واجب مطلق، ما در یک قسم شده بودیم واجب معلق، پس بعد دیگه ما وجوب مشروط نداریم، یک چیز دیگه ای نداریم در مقابل اون وجوب مشروطی اونجا گفتیم، چون وجوب مطلق رو در سابق ما دو قسم کردیم، یک وجوب یعنی مردم دو قسم کرده بودن، وجوب مشروط و وجوب مطلق، ما وجوب مشروط هم بگردون وجوب مطلق گفتیم از قبل فعلیه، بنابراین بعد دیگه بعد از این بیاید ما وجوب مطلق به دو تقسیم بکنیم دیگه من نداره. در حقیقت میگن شیخ این اشکال میگن بر صاحب اصول اشکال لفظیه، صاحب که پایین میگن برگشتش بینه به این که ما واجب مشروطی نداریم، اسمش گذاشتید واجب معلق، که نگه این دو قسمی که شما میگید ما نداریم، دو قسم داریم، بلکه اسم شما میگید واجب مشروط، ما گفتیم واجب مشروط نیست، همچنین این هم اشکال شیخ به کسکلاب و اشکال صاحب که پایین به شیخ، کاری نداریم به اینا. اونی که محل بحثه که در این که بحثی که مثلا مفصل درش بحث کردن اینه که واجب معلق یعنی وجوب معلق یعنی وجوب فعلی باشه، واجب امر متأخر، این امر معقولی یا معقولی نیست، اینه که محل بحث شده مفصل برش آثار بار کردن، در فقه هم به این اثر بار کردن، بعدم اثر وجوب معلق رو در آخر در دنبال این بحث که تمام شد صاحب کفایی که ثابت کردن به اینکه واجب معلق ما داریم و اون آثار هم برش مترتب می کنیم. پس عمده بحثی که در اینجا میشه در این الفاظ نیست، حالا تقسیم درست یا درست نیست عرض کنم که چیه از این کار نداریم. صاحب کفایی اشکال کردن قبل از این به اینکه صاحب رسول تقسیمشون درسته ربی نداره، خوب تقسیم کردن، ولیکنه این تقسیم بی اثره، چرا؟ بجد اون اثری که ما بعد میخواییم بر واجب معلق فرض کنیم اون اثر مربوط به فعلیت الوجوبه نه به استقبالیت الواجب، اگر اثر مربوط باشه به استقبالیت الواجب ما این تقسیم بیاریم که شی وجوبی که ثابت شد یه وقت متعلقش که واجب باشه حالیه، یه وقت استقبالی، در استقبالی یه اثری بار بکنیم در حالیش یه اثری، ما که بر این استقبالیت الواجب که اثر بار نمی کنیم، که ما اثری که میخوایم در مقدمات مفاوته بار بکنیم بر فعلیت الوجوب بار میکنیم، پس این تقسیم که واجبی و خالیشی و استقبالی، واجب خالی و استقبالی بودن اثری در عالم نداره، علی کل حال نتیجتاً حالا هرچی اثری نداره داره، این وجوب استقبالی وجوب و فعلی و واجب استقبالی امر معقولیست و غیر معقول. در این بحث کردن که واجب معلق امر محال وجوهی برای این مطلب سیش کردن، اول بچهش از مرحوم نهاوندی که ایشون نام میکنن و اساس به ظاهری استدلال، یعنی بس به ظاهرش اینه، حالا تا ببینیم اساسش چی. ظاهری استدلال اینه به این که ما دو تا اراده داریم، یه اراده تشریعیه، یه اراده تکوینی. این اراده تشریعیه پاشو میذاره جای اراده تکوینی و گفتن این دوتا با همدیگه هیچی فرق ندارن، از هر جهتی مبدع و منتها با هم هیچ فرق ندارن، الا اینکه اراده تکوینی اسم اون اراده متعلق به فعل خدا آدمه و اراده تشریعیه اسم اون اراده متعلق به فعل غیر. اگر اینجور شد که ما سند دادیم که اراده تشریعیه آیه نازل شد که اینا مثل هم هستن، هیچ کم و زیاد دارم هم دیگه، فرقشون فقط از این جهته، از متعلقه، چون متعلقش فعل خود آدمه، این متعلقش فعل غیره. خب اگر هیچ فرق بین اراده تشریعیه و تکوینیه غیر از این جهت نداره، ما بیان ببینیم اراده تکوینیه میشه یه جای پیدا بشه متعلقش نباشه. من اراده بکنم اراده فعل کرده باشم نباشم، یعنی اراده علت تامه است، لاین فکاین فعل، ولی اگر جای غیر مقدوم باشه اراده محقق نمیشه. فحیث اون که از بدیهیات که اراده تکوینیه از مراد منفک نمیشه، فاصله به اینا ممکن نیست، محاله. وقتی این مطلب در این مقدمه ثابته، از این طرف هم این مقدمه رو بهش ملزم میکنیم که لا فرق بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه، فقط و فقط از ذهن متعلق. پس این خصوصیت در اراده تکوینی هست که از مراد منفک نمیشه با در اراده تشریعی هم باشه. پس اگر اراده تشریعی فرض کنید و مراد اصحاب متأخر باشه، فعلی نباشه، حالی نباشه، این انفکاک مراد از اراده میاد به این امر غیر معقوله. این صاحب یعنی ظاهر کلام نهاوندی این صاحبی که پایم از این سه تا جواب میدم. میگن اولا در بحث میکنیم در مقصاله به این که شما میگید اراده تکوینی از مراد جدا نمیشه، میگن این خیلی حرف عجیب غریبه شما میزنید، اراده تکوینیه بل وجدان و به ضروره از مراد منفک میشه، مراد امر متأخر باشه، اراده بالفعل باشه. میگن شاهد برای مطلب چی؟ میگن شاهد برای این مطلب که بخواد خوب تصویر کنید که مراد در اراده تکوینیه مراد از اراده جدا میشه اینه که اون واجبات مقدم، یعنی اموری که واجبات، اون اموری که مقدمات داره. موقعی مهمونی بخونیم خیلی مقدمه داره، پول باید تهیه بکنیم، گوشت برنج نمیشه، این مقدمات باید تهیه بکنیم. خب از شما سوال میشه که آیا اراده این امور مقدماتی مهمونی دادن، این اراده یک مصلحتی یک چیزی داره خودش، یا این اراده اراده طبعیست؟ شکی نداره که اراده مقدمات اراده طبعیه، از اراده ایز مقدمه پیدا میشه، اونه که محرک میشه اراده ایز مقدمه، سمیه دنبال این مقدمات و این اراده مقدمات رو میاره. پس مهمونی دادن چی؟ یک امریز فرض کنید که برای مثلا زمان ظهور بله حضرت سلام الله علیه اون وقت محقق میشه، حالا من مهم مقدماتش تهیه بکنم، این تهیه این مقدمات آیا بدون خودش مستقلن یه ارادهی داره یا ارادهیست به طبع ارادهی زر مقدمه و بود به طبع اوست؟ اگه میگید به طبع اوست پس منانش این ارادهی زر مقدمه الان محققه و زر مقدمه بعده، باید این مقدمات تهیه بشه تا اون پیدا بشه. پس این اولا کسی به شما سند نداره که اراده از مراد منفک نمیشه، این حرفا چون بعضی الفاظ مجمل شما شنیدی اون وقت حمله بر این جهت کردی، بلا نخیر اراده منفک میشه از مراد برایش کن، این اولا. ثانیا این که میگن اراده از مراد منفک نمیشه، این اصل منشه اشکال اینه که توهم کردن که اراده تعبیر از اون کردن شوق مستبه شوق مؤکد المستبه لتحریک العضلات، خیال کردن که این بنای مستبه فعلا هر جا که اراده پیدا شد حرکت عضلات دنبالش باشه، حالی که نمیتونه کسی این معنا بکنه. این میخوان یه حدی از حدود اراده رو بیان کنن که حد کذاییست. به الا میگن بعض جا اراده یک امر آینده. این خیلی از جای اراده شوق متعلق به امر آینده زیاد آکده از این نسبت به یه فعل مختصر حالاست. فرض کنید برای نهار طلبه برای نهار مهمونه، صبح میرد مباحثه، این اراده مباحثه داره، اما شوق اون شوقی که داره به اون نهاری که ظهر میاد، اون شوق که اقواس از این مباحثه پیشه این مباحثه معلومه چیز داخل دستش میرسه نمیسه اوستا چیزی بلده بلده نیست، این خیلی شوق ضعیفیه. پس این تعبیری که به اینجور کردن مقصودشون این نیست، بیان یک مرتبه از شوق خواستن معین کنن و این دائر مدار اینه که مقصود اونان اینه که استطباع فعلیست، رسیدن به حدی که صلاحیت داره برای اینکه این کار رو دام بکنه. بلزا میگن شاهد قوی همین تعلق اراده به امور استقبالی است. این ثانیت و ثالثن بلفرض بر مقیس علیه ما قبول کردیم اراده تکوینی معنا کردیم به یک معنایی که منفک از چیز حرکت نباش و از فعل نباش، ما نمیتونیم بگیم که اراده تشریعیه یعنی حکم مولا به منزله اراده تکوینی است که انفکاک از مراد پیدا میکنه، این ممکن نیست بگیم. چرا؟ چون ضروری است مراد در اراده تشریعیه انفکاکش از مراد ضروریه. سلمنا که در اراده تکوینیه حالا کسی هر جور بیان کرد گفت اراده تکوینیه از مراد جدا نمیشه، اینا با هم هست همچین متصل علت تام هست رو با هم در یه زمان نه قبول کرد. اراده تکوینیه میگن اراده تشریعیه ما برهان داریم، یعنی هر کسی وجدان و برهان ولی که باید از مراد منفک بشه. خب اول میگن دلیلتون ولی که باید منفک بشه چیه؟ میگن بجرد که مراد فعل غیره، فعل غیر هم بدون دایی که نمیشه، باید به این امر برای این که دایی او بشه پس باید مولا امر بکنه. خب امر شد به مجرد امر کردن مقدمات داده، اول باید تو ذهن این بیاد، تو ذهن این بیاد بعد حساب این رو بکنه که امر مولا اگه اطاعتش نکنم چطور میشه، اطاعتش بکنم چطور میشه، من پول میده کتک میزنه از این چیز، این رو تصور بکنه عقلش رو سر بر هم میزنه بگه نه این مولا نمیشه کتک میزنه، باید امتثال کرد. پس دائما یک انفکاک جزئی بین حکم و بین صدور فعل از مکلف هست. برو به یه ثانیه که تصور این جهاتو بکنه، به الله ممکن است دایی پرش در نفسش پیدا بشه، بعد او دایی بشه، تصور این و این مایترت با تصور مایترت با علیه و تالی فاسدش این رو باید ملاحظه بکنه. برو به یه ثانیه ملاحظه بکنه، این امر رو انتصار بکنه. پس اگر امر بر این شد که یک ثانیه برای بقیه ثانیه دو ثانیه این لازم داره که شخص هر چقدر آدم خوبی باشه گاهی که نه بیشتر از اینه سختشه، میگرد که حالا صبح نماز نخونیم بکنیم چی میشه، قضا میشه قضا نمیشه، این هم راجبه امثالش نیست، میشه یه عزده پیدا کرد تا پاشیم یا پا نشیم مقدر طول میشه. حالا خیلی آدم خوبی باشه بالاخره اگه امر مولا بشکرد شخصا در خارج یه امری جد نه به نفع قضیه کلیت آهی قبلا میدونه این امر رو بگه، بعد تصور این امر رو بکنه، تصور این امر و فواید و این جهت که مترتب میشه بر مخالفت امرش که بعد عقاب داده اینو متصور بکنه، بعد بیاد دنبال این کار. پس یه آن برای مقدار یه آن لازمه فاصله بین امر و اراده تشریعیه و مراد و اون کسی که میگه محاله انفکاکش محاله بین زمان کم یه دقیقه و دقیقه فرق نمیذاره که، اگر ممکنه یه دقیقهش ممکنه یه سالش هم ممکنه، اگر محاله یه دقیقهش هم محاله، همونطور که یک سال محاله یه دقیقهش هم محاله. پس اگر اینجوریست جنس اراده حقیقت اراده تشریعیه باید منفک نشه، یه دقیقه نمیشه منفک بشه بالی که یک قهریز باید منفک بشه، و اگر براست نه میشه یه دقیقه میشه یه سالش هم میشه، اگر ممکنه یه دقیقه شد یک سالش هم میشه. این منخصه فرمایش میگن بعد از این اگرم تعمل بکنی ببینی از این اشکال لفظیه واقعا یه مطلب هیچ مشکلی نداره، بعد از تعمل در این سرکفای فرمان بعد از تعمل در این کلام ما میبینی این اشکال هیچ محلی برای ورود نداره، به این بدیهیست که تأخر واجب به استقبالیت واجب و فعلیت وجوب امر بدیهیست واضح. لفظ بدی نمیگن، من گفتم تعبیر کردم، امریز بازی و مسلم. خب این فرمایش نهابندی اول چون از کفایی نخطره بودن به این جوابی که شیخ صاحب کفایی هستون دادن، این یه خورده بحث داره. این و وجوه دیگه ای که مرحوم میرزا و چیزی کردن به این که واجب معلق محاله و گرشش به خلفه، مرحوم آقاشون حسین و چیزی کردن به این که وجوب معناش باعث جت مبعوس، باعث بحث و انداز، باعث جت مبعوسیت، اینا عرابین متضاعف هست، این فکر کشون هم مقبول نیست. اینا را باید وجوهی که ذکر شده در استحاله واجب معلق و آیا میفهمیم وجود یا نمیفهمیم باید تجزیه ذکر کنیم. این فعلا عبارت کفایه.